بیش از 40 سال میشه که مهاجرین به ایران رفته، بعدن هم در انقلابات و در تحولات همه سلسله جریان داشت. در این باره هم بسیار صحبت های سازنده صورت گرفت، هم از جناب رئیس الوزراء صاحب و هم در دیگه وزارت خانه ها. اونها هم به این قناعت داره که مهاجرینی که به صدها و به هزارها نیست بلکه به میلیون ها هست، اونها که در 40 سال رفته و اونجا زندگی و کاروبار خود هم جور کرده، امکان نداره که در 1 سال یا در چند ماه یا در 2 سال پس همه بگرده. البته هر دو طرف کوشش بکنه، طرف افغانستان استه استه به خاطر کار و روزگار و زندگیشان همینجا سهولیات مهیا کنه تا که اینجا زمینه برای اونها برابر شود، و جمهوری اسلامی ایران هم کوشش بکند که موضوع را زیاد جدی نگیره و اگر مهاجرین می آید تدریجاً به کشور خود بیاید. یه هم یک تفاهم خیلی خوب بود.
متقی در بخش دیگه از صحبت‌هایش به مسئله حقابه ایران اشاره کرد و گفت ما فرقی بین مردم هلمند و نیمروز با سیستان و بلوچستان نمیگذاریم. اگر توافق هم نباشه مسئولیت خود میدانیم که برای برادران خود در سیستان و بلوچستان آب بتیم.
موضوع آب مهم است، هم برای افغانستان هم برای ایران، ولی موقف امارت اسلامی افغانستان این هست که ما به نعمتی که خداوند داده یا میتا که آب هست در او بخالت نداریم. مردم بیچاره سیستان و بلوچستان هم برادرای ما هست، بصراحت گفتیم که ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردم سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. مشکلات اگه پیدا شده در این عرصه او از خاطر خشکسالی هست. وقتی که باران نباشه، برف نباشه یا کم باشه، پس طبعا آبم کم میشه. اینمی آب که از مناطق مرکزی افغانستان یک بار به هلمند و به کجکی میرسه، بعد از کجکی هم تا که به بند صد کمال خان میرسه یا به سیستان و بلوچستان میرسه تقریبا 600-700 کیلومتر راه هست، و زمین اینمی راه هم اکثر ریگ و خاک هست که بسیار آب هم زمین جذب میکنه، هم آفتاب او را بخار میده که تا اونجا که میرسه بسیار با تکلیف. اگر آب خیلی زیاد و قوی نباشه نمیرسه. به هر حال تا جایی که موقف امارت اسلامی افغانستان هست، ما وقتی که آب پیدا میشه، حتی رئیس الوزراء صاحب گفت که اگر توافق هم نباشه، کدام مائده هم نباشه، ما از خاطر اسلامیت و انسانیت و اینمی مسئولیت خود میدانیم که باید به او مردم آب برسه.
خب بخشی از صحبت های امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با سفر عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل. این هم عرض بکنیم که آیا عراقچی اولین وزیر خارجه است که پس از سقوط جمهوریت و استقرار حکومت جدید در رأس یک هیئت بلندپایه به افغانستان سفر کرد و با مقامات مختلف از جمله رئیس کابینه، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر تجارت و همینطور بخش خصوصی دیدار و ملاقات داشته که هر دو طرف از این سفر و دیدارها ابراز خوشنودی میکنند. ثبات نظام اسلامی، اتحاد و انسجام مردم کابل عنوان نشستی بود که از سوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در کابل برگزار و در آن باشندگان ولسوالی‌های 14 گانه پایتخت اشتراک کردند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
نشست مردمی در حمایت و پشتیبانی از نظام اسلامی از سوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در کابل برگزار شد. محور اصلی این نشست پیروی از نظام اسلامی و عنوان راه حل مشکلات در کشور، قربانی شدن مردم در جنگ‌های چندین دهه اخیر، ایجاد وحدت و همبستگی ملی، حمایت از سیاست‌های حکومت طالبان و حفظ فرهنگ و ارزش‌های اسلامی عنوان شده است. نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در این نشست، پیروی از نظام اسلامی را تنها راه حل برای رسیدن به ثبات، عدالت و یک صلح دائمی عنوان کرده و گفته است اکنون که نظام اسلامی در کشور حاکم شده، شهروندان با اتحاد و همبستگی می توانند در برابر مشکلات و تحریم های جهان ایستادگی کنند و به پیشرفت های سیاسی و اقتصادی برسند.
اما طول مؤمنان مسلمانان یو تن وجود یو به تاسی نظام نسی چلی دای تاسی به نظام زمن نسی کولای نظام نظام اسلامی را غلی زمر ساسی ده قربانی فنسی جکی پتور بانی با متحد او محکم دریجو انشاء الله العزیز دا ورج را تنکی دی سی پداسی افغانستان ولرو چل دنیا سر فسیاست او اقتصاد که هم
مولوی محمد علی جان معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان هم در این نشست تاکید کرده که مردم افغانستان نزدیک به 50 سال قربانی جنگ اطلاعاتی و مداخلات کشورهای خارجی شده است و افسوده این جنگ ها سبب پراکندگی و ضعف داخلی در کشور گردیده و اکنون تلاش بیگانگان برای ایجاد تفرقه افکنی میان اقوام ساکن در افغانستان ادامه دارد، اما حکومت طالبان به آنان اجازه نمی دهد که به این هدف شومشان برسند.
دغه کابل خلقو چې د شرکلن اشغال په وخت باندې کوم قربانی او تور کړی د لله الحمد ټول اسلامي امارات باندې شهید ټول افغانستان باندې شهید کوم ضربې چې د اسلام دښمنانو کوپری دیریګرو اشغالګرو یهود او نصارو په دغه کابل کې خړلې دي ان شاء الله تعالی بل به په نور جوه کې پیدا نشي.
در بخش دیگر این نشست نیز شماری از بزرگان قومی شهر کابل از وجود برخی از چالش‌های موجود در پایتخت صحبت کردند و از حکومت طالبان خواستند هر چه زودتر به این مشکلات رسیدگی کنند.
در بخش ادویجات وزارت زراعت باید ادویجات را که در بازارهای کابل به فروش می‌رسند در بخش زراعت را کنترل کنند تا باشد چرمه شدید به نباتات ما نرسند. هیچ کنترل وجود ندارد. اما تو ریده در راهخانه انسانی کنترل وجود ندارد. باید در بخش دواخانه نباتی و حیوانی کنترل خود داشته باشه وزارت امور زراعت. در بخش معارف و مدارس کدامن به کمبود معلم مسلکی مواجه است.
ما از امارات اسلامی اولتر از همه آب و آشامیدنی توجه شانه می خواهیم که انشالله دیگر وطن ما جور هست. ما در خدمت امارات اسلامی هستیم. ما از امارات اسلامی خود حمایت میکنیم.
شرکت کنندگان این نشست از مسئولان حکومت طالبان همچنان خواستند در راستای اجرای شدن عدالت، توسعه اقتصادی و حفظ وحدت ملی تلاش بیشتری کنند. آنان همچنان اظهار داشتند که تنها با اتحاد مردم افغانستان میتوان از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، یکی دیگر از برنامه های انعکاس را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تلاش حکومت سرپرست برای کنترل نرخ ارز، استفاده از اسعار خارجی در معاملات ممنوع شد. آمریکا و اسرائیل در صدد جلوگیری از کمک سازمان ملل متحد به مردم غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. ریاست الوزرای حکومت طالبان در فرمان استفاده از اسعار خارجی را در معاملات ممنوع کرد. در حکم ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان، از همه تاجران، صرافان، انتقال دهندگان سنگ‌های قیمتی و تمام شهروندان افغانستان خواسته شده که هنگام داد و ستد از پول افغانی استفاده کنند. حکم تایید می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند از طریق میادین هوایی بیشتر از $5,000 و از طریق زمین بیشتر از $500 را با خود انتقال دهد و اگر کسی بیش از اندازه تعیین شده دلار انتقال دهد متخلف است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ کس نمیتواند بیش از $5,000 از طریق هوا و $500 از طریق زمین با خود از کشور خارج کند. دفتر ریاست الوزرای حکومت سرپرست افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است مقدار ارز خارجی که افراد میتوانند از طریق میدانهای هوایی با خود ببرند $5,000 و از طریق مرزهای زمینی $500 با خود خارج کنند و افرادی که بیشتر از این مقدار تعیین شده ارز خارجی از افغانستان خارج کنند مجازات و زندانی خواهند شد. بر بنیاد این اعلامیه کسانی که بیش از $1,000,000 با خود انتقال دهند در مقابل هر $1,000,000 یک سال حبس می شوند. مجازات انتقال کمتر از $1,000,000 یک ماه حبس در مقابل هر $100,000. کسانی که کمتر از $100,000 از افغانستان خارج کنند تا 10 روز زندان در نظر گرفته شده است. در اعلامیه آمده که پول و طلایی که از متخلفین به دست می آید تا لزوم دید رئیس الوزرا در بانک مرکزی ضبط خواهند شد. همچنان ریاست الوزرا از مردم خواسته در معاملاتشان از پول افغانی استفاده کنند و آوردن واحده های پول کشورهای منطقه و افغانستان را ممنوع اعلان کرده است. این ممنوعیت در حال اعلام شده که اخیراً گزارش های در مورد قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای منطقه و ورود پول این کشورها به خصوص روپیه پاکستان و افغانستان منتشر شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرده که قرارداد استخراج 5 بلاک معدن سربجست ولایت بامیان به امضا رسیده که طبق آن شرکت‌های قراردادی جاده و بخش از خط آهن خواف هرات در ولایت قندهار، اروزگان و هرات را بازسازی خواهد کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از امضای قرارداد 5 بلاک معدن سرب و جست ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان خبر داده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت میگوید این قراردادها به ارزش بیش از 1,700,000,000 افغانی با 5 شرکت در این ولایت با امضا رسیده است و گفته وی هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در جریان امضای این قراردادها گفته است میعاد قرارداد 5 سال است و در صورتی که شرکت ها مطابق اصول و طرز العمل معادن و تعهداتشان کار کنند قراردادها پس از تکمیل میعاد برای بار دوم تمدید خواهد شد.
د کانونو پټرولیم وزارت او 15 افغان شرکتونو ترمنځ د بامیان ولایت یک ولنګ د سور بجستو قراردادونه د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. مدغه قانون چې په کوچنی مقیاس سره لاسلیک شوی دی.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومتی طالبان میافزاید بعد از استخراج این معدنها پروسس نیز در داخل کشور صورت میگیرد و در بدل استخراج این معادن شرکت‌های قراردادی پروژه‌های زیرساختی از جمله ساخت جاده، شفاخانه تدریسی و بند برق را در ولایت‌های قندهار و اروزگان و همچنین ساخت قسمت دوم و قطعه چهارم راهن خافرات را کار خواهند کرد.
نموری شرکتونو به اکتشاف و استخراج وروسته و پروسس هم په داخل هیواد کې کوي. سلسله نو پروسس او همداراز یو تعداد قانون عامل منفع پروژو په مقابل کې هم ورکول شوی دی چې په دغه عامل منفع پروژو کې سړکونه، شفاخانه او د
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا میگویند امضای این قراردادها برای رشد اقتصاد کشور مؤثر و مهم است.
خصوصا در مناطقی که معادن وجود داره این میتونه تاثیرات خیلی مثبت را بالای تغییر در زندگی مردم این مناطق داشته باشه. به دلیل اینکه زمانی که معدن استخراج میشه بدون شک افراد زیاد این مناطق مصروف کار خواهد شدن و در کل میتونن یک درآمد ثابت داشته باشن تا زندگی خود از لحاظ اقتصادی تغییر بدن.
مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان میگویند از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 9 معدن بزرگ به شرکت‌های داخلی و خارجی از سوی این وزارت واگذار شده که ارزش این قراردادها معادل 213 میلیارد افغانی میباشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان تاکید کرد که کمک‌های بشردوستانه نباید سیاسی شود. عبداللطیف نظری از تعلیق فعالیت برخی از مؤسسات بین‌المللی و نهادهای امدادی در روزهای اخیر در 28 ولایت افغانستان خبر داد و سبب آن را تعلیق کمک‌های توسعه‌ای و بشردوستانه آمریکا عنوان کرد. وی تصریح کرد ما تقاضا می‌کنیم که کشورها نباید کمک‌های بشردوستانه را سیاسی بسازند و کمک‌های بشردوستانه باید بشردوستانه باقی بماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان همه کمک‌های خارجی در قالب برنامه توسعه خارجی این کشور را به مدت 90 روز تعلیق کرد. این فرمان با هدف ارزیابی انطباق برنامه‌ها با سیاست خارجی آمریکا صادر شده است. منابع خبری گزارش دادند سفارت افغانستان در نروژ به مقامات طالبان واگذار شده است. سفارت افغانستان در اسلو در ابتدای هفته جاری در پی نشست غیرعلنی که میان مقامات طالبان و هیئت وزارت خارجه نروژ برگزار شده بود رسما به این گروه واگذار شد. وزارت خارجه طالبان نجیب شاهین را به حیث شارژ دافر برای سفارت افغانستان در نروژ تعیین کرده و ماموریت یوسف غفورزای سفیر قبلی افغانستان را رسما پایان یافته اعلام کرده است. هنوز وزارت خارجه نروژ و وزارت خارجه طالبان به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفتند. سفارت افغانستان در اسلو و سفیر قبلی نمایندگی سیاسی نیز تاکنون به گونه رسمی خبر واگذاری سفارت به طالبان را تایید نکردند. پیش از این سفارت افغانستان در آلمان هم به طالبان واگذار شد. رئیس مرکز امور مهاجرین خارجی در ایران در دیدار با مقامات نروژ گفت انتظار داریم نروژ و متحدانش از فرایند میزبانی ایران از پناهندگان افغانستانی حمایت کنند. نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران با بال کلومن نماینده ویژه نروژ در امور افغانستان و هیئت همراه وی دیدار و در رابطه با تبادل نظر حول برنامه‌ها و محورها و همکاری‌های دو جانبه با موضوع میزبانی جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان افغانستانی گفتگو کرد. یارحمدی در ادامه با اشاره به بار سنگین میزبانی از جمعیت میلیونی پناهندگان افغانستانی بر دوش جمهوری اسلامی ایران به خصوص در حوزه انرژی، یارانه‌های پنهان، حوزه‌های زیرساختی و برخوردانی پناهندگان از تمام امتیازات میزبانی افزود، امیدواریم همکاری‌ها و حمایت‌های نروژ در حوزه کمک به پناهجویان تداوم و افزایش یابد. در ادامه این دیدار نماینده ویژه نروژ در امور افغانستان از میزبانی فوق‌العاده جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان و حمایت از دفتر نمایندگی سازمان امور پناهندگی نروژ در جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. نمایشگاه هنری و بین المللی حس همسایگی دو با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک ایران و افغانستان امروز در مشهد مقدس افتتاح شد. ارتباط مستقیم ما برقرار شده با خانم غزل حسین زاده، خبرنگار ما مستقر در محل برگزاری این همایش و افتتاح نمایشگاه حس همسایگی دو. خانم حسین زاده سلام بر شما، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در بخش خبری. بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، نمایشگاه حس همسایگی دو با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک دقایق پیش در هتل نگین مصلای مشهد افتتاح شد که خب در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بلبلی ریاست حراست اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، محمد زبیر رحیمی ریاست تجار جوان هرات، گروه مؤسسه صدرا ابراهیمی ریاست محترم خانه صنعت و معدن خراسان رضوی و همچنین عزیمیان معاونت اتاق تجارت سرمایه گذاری هرات سخنرانی کردن و همچنین عبدالله آرزو شاعر و نویسنده افغانستانی. نمایشگاه حس همسایگی دو با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری بین هنرمندان جوان دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار میشه و در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورآلات، سوزندوزی سنتی، خامکدوزی، صنایع چوب، تراشه های سنگ و نقاشی ها و آثار خطاطی به نمایش گذاشته شده. لازم به ذکر که اشاره کنم که نمایشگاه حس همسایگی یک در جوزای 1401 در موزه خراسان مشهد با هدف معرفی توانمندی های هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان و ایجاد زمینه اشتغالزایی برگزار شد. این نمایشگاه حس همسایگی دو در ادامه همون نمایشگاه حس همسایگی یک میباشه. این نمایشگاه امروز افتتاح شده و فردا و پس فردا همچنان ادامه داره و بازدیدکنندگان و علاقمندان میتونن از ساعت 3 الی 8 شب از این نمایشگاه که در محل هتل نگین مصلای مشهد هست بازدید عمل بیارن. باز هم اگر سوالی هست بنده در خدمت شما هست.
تشکر از شما خانم حسین زاده، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما. گزارش های تکمیلی ای افتتاحیه و نمایشگاه در بخش های آتی خبر ارسال خواهم کرد. تشکر از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و اما در ادامه کمک های مؤمنانه جمهوری اسلامی ایران، چهارمین محموله کمک ها به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده شد. گزارشی هم داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
در ادامه کمک های مؤمنانه جمهوری اسلامی ایران، چهارمین محموله کمک ها به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده شد. مسئولان می گوید این محموله شامل 55 تن مواد خوراکی، آرد و روغن می باشد. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد می گوید در ادامه کمک های مؤمنانه جمهوری اسلامی ایران به مردم ولایت ننگرهار، در چهارمین محموله کمک ها 55 تن مواد خوراکی شامل 1000 بوجی آرد 50 کیلویی و 1000 قوطی روغن 5 لیتره به ریاست امور شهدا و معلولین تسلیم داد. شد و گفت این مواد کمکی از جانب اداره یاد شده به خانواده های شهدا و دیگر نیازمندان توزیع خواهد شد.
مبعث گرامی پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه، ما موفق شدیم با کمک دوستانمون در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل یه بسته دیگه رو تقدیم مردم شریف منطقه مشرقی بکنیم. این چهارمین دوره کمک های مؤمنانه است که از طرف کشور ما جمهوری اسلامی ایران به مردم این منطقه اهدا میشه. خب در روز مبارکی هم این کار صورت گرفت و 1000 بستی که تهیه شده بود با هماهنگی که با مقامات محترم استان صورت گرفت در محل اداره معلولین و شهدا تقدیم عزیزان شد.
سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد از جانب کشور خویش اطمینان داد که با باشندگان حوزه مشرقی در بخش‌های مختلف به کمک‌های خویش ادامه خواهد داد. مولوی محمد صابر زوک رئیس امور شهدا و معلولین ولایت ننگرهار ضمن سپاسگزاری از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گفت خانواده‌های شهدا فقیرترین قشر در کشور است و مستحق کمک‌های بیشتر می‌باشد. وی خواستار ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گردید.
دیو شمیر شهیدان و ورثه و یتیمان و معلولین سره د خوراکیت مواد مرسته تر سره شو.
چند ماه قبل نیز سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد یک محموله کمکی برای 1000 خانواده شامل آرد، روغن و برنج را به اداره ولایتی ننگرهار تسلیم داده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
افغانستان با دو شرکت کننده و دو داور در 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران حضور دارد. 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ایران شام یکشنبه هفتم دلو در شب مبعث رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس افتتاح شد. در این مسابقات 59 قاری و حافظ کل از 27 کشور جهان به رقابت می‌پردازند. افغانستان هم با دو شرکت کننده و دو داور در این دوره از مسابقه حضور دارد. سید شریف احمدی در بخش قرائت و معصومه محمدی در بخش ترتیل قرآن کریم در مسابقات بین المللی قرآن کریم ایران با دیگر شرکت کنندگان به رقابت می‌پردازند. همچنین دو داور از افغانستان در کنار دیگر داوران عملکرد شرکت کنندگان در این مسابقات را ارزیابی خواهند کرد. 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ایران تا 12 دلو ادامه دارد. در نشست شورای امنیت، آمریکا در میان مخالفت دیگر اعضا رسما از قصد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از کمک رسانی سازمان ملل متحد به مردم غزه اعلام حمایت کرد. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت اگر حمایت مطلق و بی قید و شرط آمریکا نبود، اسرائیل جرأت سرپیچی و نقض بی‌شرمانه قوانین بین المللی را نداشت و مقصر آنچه امروز اسرائیل درباره آن رو انجام می‌دهد آمریکا است. عمار بن جامع سفیر الجزایر و رئیس دورایی شورای امنیت هم گفت تعطیل کردن آن رو با معنای صدور حکم مرگ فلسطینیان به ویژه مردم آواره غزه است. بدون آن رو چه کسی قادر است به مردم آواره غزه که در شرایط روانی بسیار سختی هستند خدمات حیاتی ارائه کند؟ و چه کسی می تواند برای 388,000 خانواده در غزه غذا، آب و لوازم بهداشتی بدهد؟ فو کونگ سفیر چین در سازمان ملل متحد هم نگرانی شدید پکن را از اقدامات اسرائیل ضد فعالیت آن رو اعلام کرد و گفت اقدام اسرائیل در تضعیف آنروا به عنوان یک آژانس رسمی سازمان ملل متحد پیامدهای خطرناک و فاجعه باری دارد و شورای امنیت باید در این زمینه اقدام مؤثر انجام دهد و مانع این کار شود. یان اگلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ هم تصریح کرد پاکسازی بیش از 50 میلیون تن آوار ناشی از بمباران اسرائیل ممکن است 21 سال طول بکشد و تا 1 میلیارد و 200 میلیون دلار هزینه در بر داشته باشد. فیلیپ لازارینی رئیس آنروا هم در این نشست گفت این نهاد با 13,000 نیروی انسانی بزرگترین حضور سازمان ملل متحد را در غزه داراست و حضور این آژانس برای حمایت از جمعیت متلاشی شده غزه و زنده نگه داشتن آنان حیاتی است. اسرائیل آنروا را سازمان تروریستی و کارکنان آن را تروریست معرفی کرده است. دفتر مطبوعاتی دولت فلسطین در غزه با تاکید بر این که 80% از آوارگان فلسطینی به مناطق شمالی غزه بازگشتند اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همچنان در ورود کمک‌های انسانی به غزه کارشکنی می‌کند. دفتر مطبوعاتی دولت فلسطین در غزه با انتشار بیانیه اعلام کرد تلاش‌ها برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به آوارگانی که به مناطق شمالی بازگشتند ادامه دارد. در بیانیه دفتر مطبوعاتی دولت فلسطین در غزه با اشاره به کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی آمده است. بخش زیادی از کمک‌های انسانی در مرزهای غزه بلا تکلیف مانده‌اند. در این بیانیه آمده است تعداد لاری‌های کمک‌های ارسالی به غزه برخلاف متن توافق آتش‌بس کاهش پیدا کرده، علاوه بر این که هیچ ابزاری برای کمک به خارج کردن پیکر شهیدان باقی‌مانده از زیرآوارها به غزه وارد نشده است. دفتر مطبوعاتی دولت فلسطین در غزه در این بیانیه تاکید کرد که این تعداد خیمه هایی که وارد باریکه غزه شدند نیازهای موجود را برآورده نمی کند. این نهاد فلسطینی با اشاره به طرح برخی مطالبات بیهوده مبنی بر کوچ اجباری مردم غزه، تشدید تلاش ها برای اسکان آوارگان فلسطینی در غزه را خواستار شد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تلاش حکومت سرپرست برای کنترل نرخ ارز، استفاده از اسعار خارجی در معاملات ممنوع شد. آمریکا و اسرائیل در صدد جلوگیری از کمک سازمان ملل متحد به مردم غزه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد با بکارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمانان را بیدار کند و رژیم صهیونیستی را در مقابل غزه و لبنان به زانو درآورد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیسان سه قوا و جمع مسئولان سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم در سالروز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه به عزت را جریان مستمر و همیشه این درس آن برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان را به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند. پیرامون صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار رئیسان سه قوا و جمعی از مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم که در سال روز بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه انجام شد، همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و مذهبی.
در محفلی که دایر شد با حضور داشت نمایندگانی از کشورهای اسلامی و سران سه قوای نظام جمهوری اسلامی و بسیار از شخصیت‌های سیاسی اهمیتی حضور داشتند، مطالب بسیار ارزشمندی عنوان شد از فلسفه بعثت پیامبر بزرگوار اسلام که بعثت یک فضای ارزشمندی تربیتی و یک مسیر صحیح و درستی زندگی برای بشریت بوده و هست و منحصر به یک زمان خاص و محدودی به اون دوره و عصر نیست، بلکه جلوه های او در هر عصر و زمانی می توانم وجود داشته باشه که اون چی که ما امروز تحت عنوان مقاومت اسلامی شاهد هستیم، علال خصوص مقاومت بی نظیری مردم غزه در فلسطین، جلوه های از همین بعثت هست که بعثت در واقع یک جلوه از بعثت استادگی و مقاومت در برابر ظلم و در برابر استکبار جهانی هست. اون زمان به یک شکلی و در هر دوره به اشکال مختلف استکبار و مستکبرین و ستمگران وجود داشته و در مقابل اونها انسانهای وارسته و انسانهای هم بودن که در دفاع از ملت، مردم، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های انسانی و دینی استادگی و مقاومت کردن، از کشته شدن نترسیدن، حاضر شدن جان خود را بدن تا ارزش‌ها باقی بمانه که نمونه او را ما در غزه شاهد هستیم. ملتی که خون داد، جان داد، کشور تبدیل به ویرانه شد اما تسلیم نشدن در برابر ظلم و سرانجام به پیروزی رسیدن. در حقیقت اون چی که در غزه گذشت و اتفاقاتی که پیش آمد پیروزی مردم غزه بود، پیروزی ملت شجاع غزه بود که عملا ما شاهد هستیم چگونه روی ویرانهای خودشان جشن پیروزی برپا کردن، در حالی که دشمنی زبون، دشمنی کودک‌کش، دشمنی خونریز علی رغم این همه جنایتی که کردن، خب اونها سرشکسته و اونها از دیدگاه جامعه جهانی منفور و در از همه جهات اونها احساس شکست میکنن و در فضای جامعه جهانی اونها به عنوان عناصر ضد بشری معرفی شدن. بالاخره پس اون چه که اتفاق افتاد در حقیقت ثمره آموزه های مکتب اسلام و جلوه های نورانی بعثت بود. این مطالب را از صحبت هایشان میشد استنباط کرد.
جناب آقای مختاری، پیام این سخنان و دیدار برای دوستان و دشمنان جبهه مقاومت چی هست به نظر شما؟
پیام واضح و روشنه. هر ملتی که مقاومت کرد، ایستادگی کرد، در برابر ظلم پیروز شد. پیروزی تنها این است که آدم بالاخره خب حیات مادی داشته باشه. امام حسین به ظاهر به شهادت رسید، واقعی کربلا واقعی خونینی بود، اما امام حسین علی رغم شهادت و فانی شدن از دنیای فانی به ظاهر اما پیروز شد و امروز ما آثار پیروزی او را می‌بینیم. خب همون گونه که مردم غزه به ظاهر خانه‌هایشان ویران شد، هزاران کودک پیر و جوان قتل عام شدند، اما در این حال پیروزمندانه به خانه‌های خودشان برگشتند و پرچمشان را به اهتزاز درآوردند. خب این روند در هر جا و در هر میان هر ملت و مردمی قابل پیاده شدن هست و قابل تبارز هست. بنابراین در هر جامعه و بین هر ملتی در برابر ظلم وقتی استادگی صورت میگیره، سرانجام اون ملت پیروزه. لذا ملت هایی که از کشته شدن نترسیدن، از ویرانی نترسیدن، از ابهت دشمن و از امکانات دشمن حراسی به دل راه ندادن، اینها سرانجام پیروزی رسیدن با استقامت، با استادگری و با نترسیدن از دشمن و با پایداری و مقاومت و پیروزی رسیدن. لذا در هر جا و در هر عصر و زمانی مستکبری هست و ملت‌هایی هستند که مورد ظلم قرار می‌گیرن. درسی که باید ما از بعثت بگیریم، از آموزه‌های بعثت همینه و اون درس مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم هست. و سخن حق گفتن یکی از بهترین عبادت ها و فرموده پیامبر بزرگوار اسلام سخن حق است که در برابر ظالم و ستمگر بیان میشه و ایستادگی در برابر ستمگران است. همون گونه که ملت مسلمان افغانستان در برابر استکبار، در برابر ابرقدرت شرق، شوروی سابق، انگلیس ها، آمریکایی ها بالاخره مقاومت کردن، استادگی کردن و ثمره استادگی خودشان را چشیدن. و این یک درس بزرگ است که با الهام از انقلاب امام حسین و برگرفته از جلوه های بعثت میتوان در هر عصر و زمانی بره تطبیق کرد، پیاده کرد و از او بهره گرفت.
جناب مختاری، یک نگاهی هم داشته باشیم به موضوع غزه و صحبتایی که ترامپ کرده. اخیراً رئیس جمهور آمریکا هم فرمان و ایده اسکان اهالی غزه در اردن و مصر صادر کرده. فکر میکنید که پشت این فرمان و ایده چه تفکری نهفته باشه و چه عواملی در صدور این دستور مؤثر بوده به نظر شما؟
خب طبعا هدف اولیه اونها از کشتار مردم غزه همین بود و این تازگی هم نداره. دولت قبلی آمریکایی ها هم اگرچه به ظاهر اظهار نکردن ولی حمایتگر این موضوع بودن، پشت این قضیه حضور داشتن. اون همه امکانات نظامی و تسلیحات و بمب‌های سنگرشکن در اختیار صهیونیست‌ها گذاشتن که اونها بتوانند با کشتار وحشتناک و با ویرانی همه جانبه مردم را عملا وادار به کوچ اجباری بکنه و فشارهای دیپلماتیک و سیاسی که بالای برخی کشورهای ضعیف منطقه مثل اردن، مثل مصر و کشورهای دیگه آوردن تا اونها این بستر‌سازی را انجام بدن و غزه را کاملا منتقل بکنه به صحرای سینا یا جاهای دیگه. این ایده تازگی نداره. نهایت ترامپ یک آدمی خاص و یک شخصیت ویژه است که حرف دلش به زبانش ابراز و اظهار میکنه. لذا عملا این مطلب را عنوان کردم. همون گونه که با اون کشتار موفق نشدن به این هدف برسه، یقینا در آینده هم اونها این توفیق را پیدا نخواهند کرد. به قول بعضی از سیاستمداران، اگر واقعا اونها دلشان به صهیونیست ها سوخته که اونها سرزمین ندارن، اونها خاک ندارن، خب ترامپ که بعد خب بعضی جزایری که در شمال مثل گرینلند و جاهای دیگه خالی از سکنه است، میتوانند صهیونیست ها رو اونجا منتقل بکنن. چی دیدن که حتما باید اینجا این همه مردم را بی خانمان بکنن، مردمان بومی و اصیل فلسطین را بی خانمان بکنن که تعدادی از صهیونیست ها را گوشه و کنار عالم به اونجا ببرن؟ خب جای خالی از سکنه، جزایر مختلفی در تحت اختیار آمریکا یا سلطه آمریکایی ها یا انگلیسی ها هست، می توانند از آنها استفاده بکنن. در هر صورت اونها این آرزو را قطعا به گور خواهند بود، همون گونه که حکومت پیشین آمریکایی ها این توفیق را پیدا نکردند با حمایت همه جانبه صهیونیست ها. خب طبعا حکومت فعلی هم این توفیق را نخواهند یافت، این آرزو را به گور خواهند بود.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. آخرین بخش خبری به سمتان رسید. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما عزیزان و شنوندگان محترم که برنامه امروز کلام ناب را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در خدمت شما هستیم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رفیعی که در رابطه با 6 چیزی که خدا دوست دارد سخن میگویند.
امام سجاد فرمودن خدا 2 قدم رو خیلی دوست داره. قدم آدم خیلی برمی داره، قدم برمی داره، عروسی میره، عزا میره، مسجد میره، خدا نکرده مجلس گناه میره. فرمود خدا 2 قدم رو خیلی دوست داره. گوش بدید، خیلی حدیث قشنگ. خدا دو تا جرعه هم خیلی دوست داره، دو تا نوشیدنی که آدم می نوشه. آدم آب میخوره، شربت میخوره، هر کسی یه چیزی می نوشه دیگه، اما دو تا چیزی که آدم بنوشه خدا خیلی. و سه، دو تا قطره. قطره هم زیاده، قطره آب داریم، قطره بارون داریم، قطره خون داریم، قطره شربت داریم، شد 6 تا. این حدیث رو دلم میخواد شما اینجا امروز برید بیرون حفظش کنید. دو قدم، دو جرعه، دو قطره. یک قدمی که انسان در راه خدا برداره فی سبیل الله، حالا بره کمک به مردم کنه، جهاد بره، قدمی که انسان با اون قدم در واقع بره به خاطر خدا کار یه مؤمنی رو را بیاندازه، بار دوش مؤمنی برداره. و دوم خطبتون الی ذی رحم قاطع، قدمی که آدم برداره بره به فامیلی که بهش سر نمیزنه سر بزنه. اون که سر میزنه که هنر نیست، عید اومده شما هم الان میرید، دایی عمو خاله 6 ماه نیومده ولی شما میری، هر سال عید شما میری اون اصلا نمیاد. این دو تا قدم رو خدا خیلی دوست داره، قدمی که در راه خدا برای کمک به مؤمن، قدمی که برای رسیدگی به فامیلی که قاطع. داوود رقی از اصحاب امام صادق میگه یه پسرعموی داشتم هیچ وقت به ما سر نمیزد، با ما قهرم بود، خیلی هم آدم علیه السلامی نبود، حالا با امام صادق هم خیلی رابطش خوب نبود. میگه من میخواستم برم مکه، گفتم برم یه خداحافظی با این بکنم، حالا بده یه کادویی هم گرفتم و رفتم بهش دادم و خداحافظی کردم و رفتم مکه و اومدم خدمت امام صادق. تا آقا ما رو دید، خب هر سال خدمت آقا میرسیدم، اما امسال خیلی ما رو تعویل گرفت، بلند شد تو آغوش گرفت، فرمود یا داوود سرنی، خوشحالم کردی. سرنی چه کار خوشحالم کرد؟ سلت و کل ابن عمک، اینی که رفتی به پسرموت سر زدی. حالا ما این همه کار کرده بودیم، آقا همین یکی فرمود سر. گفتم آقا اون به من سر نمیزنه، فرمود عمرش کوتاه میشه، تو کار خود تو انجام بده. البته حالا بعضی فامیلا فاسدن، اهل شرابن، اهل معصیه، اونو من کاری ندارم، آدم نره یه پیامکی هم بزنه اون سل رحم خودش یه جو همدیگر. اما الان بین متدینین گاهی قهره، گاهی بین نمازخونا، هر دو مسجدی، هر دو متدین، در روایت داریم دو تا مؤمن بیش از 3 روز با هم قهر کنن از اسلام خارجن هر دوشون. حالا بعضی میگن ما میریم اون جواب نمیده، باز تکلیف شما ساقطه. پس دو تا قدم رو خدا خیلی دوست داره، قدم در راه خدا کار مؤمن را بیفته و قدم صله رحم. خب بعدش چی بود؟ دو تا جرعه. جرعه به چیزی میگن که آدم مینوشه. الان مثلا گلو خشکه، یه خورده آب مینوشید میره پایین، میگن یه جرعه ای از آب نوشیدم. دو تا چیزی که آدم بده پایین خدا دوست داره، نذاره بیاد بالا. یک، ما من جرعت احب الالله من جرعتین. اولیش جرعت و غیزن، جرعه خش، عصبانی که میشی بیریزه بیرون دیگه معلومه چیشیه دیگه، فوش و ناسزا و تندی و غیبه، اما ببری پایین، انقدر خدا دوست داره، انقدر خدا دوست داره. آقا امام سجاد وایساده بود، یکی سی اومد بهش فوش داد، هرچی دلش میخواست گفت، آقا میچیدم وقتی رفت اطرافی ها تحریک کردن، آقا هر چی خواست به شما گفت، شما جوابشو ندادی، فهمید خب بریم جوابشو بدیم. خوشحال شدن بالاخره آقا رو راه انداختیم، آمدن جلو در خانه اون طرف. طرف هم تو روایت داره وقتی لای در نگاه کرد دید امام جلو، یه گروهی هم پشت سرش، خودشو آماده کرد برای خوردن و زدن، یه خورده همشین گارد گرفت. تا اومد بیرون از خونه آقای نگاهی بهش کرد، فهمید آقای عزیز، ایها المتکلم، هر چی دلت خواست به ما گفتی، حالا جواب ما را بشنو. ان کنت صادقا فاستغفر الله، اگه راست گفتی واقعا این فوشایی که ما دادی اینا در ما هست، خدا ما رو ببخشه. و ان کنت کاذبا فاستغفر لك، اگه دروغ گفتی اینا رو بیخودی به ما نسبت دادی، این حرفایی که میدادی، خدا ان شاءالله تو رو ببخشه. آقا مثل چی میگن، آبی که رو زمین بریزن یه مرتبه افتاد رو زمین رو پای آقا، گوه غلط کردم، من دروغ گفتم، خدا منو ببخش، تموم شد. کجا پیدا میکنید یه همچین روحیه ای شما؟ کجا ببینید؟ چرا به امام کاظم میگن امام کتون؟ خشم و فرو میبرد. دو تا جرعه رو خدا دوست داره، یکی جرعه خشم، دو جرأت و مصیبتن، جرعه مصیبت. آدم یه مصیبتی دیده ببره پایین. نمیگم گریه نکنه، نمیشه گریه نکرد، نمیگم عشق، اما کفر نگه. امام صادق یه بچه داشت مریض بود، آقا خیلی تلاش کرد خوب بشه، میرفت میومد داروایی که اون زمان بود پزشک، بالاخره یه وقت اومدن گفتن آقا تموم شد، بچه از دنیا رفت. امام نشست، آرام نشست، آقا چی شد؟ فرمود انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه، ما اهل بیت قبل از مصیبت تلاش میکنیم که اتفاق نیفته. فاذا وقعت نصبر، وقتی پیش اومد دیگه صبر میکنیم. و سوم ما من قطرتن احب الالله من قطرتن، دو تا قطره هم خدا چی خیلی دوست داره. یک فرمود قطره اشکی که مؤمن از خوف خدا میریزه. وای وای، آدم یه قطره اشکی باشه دل شب بریزه کنار حرم امام حسین بریزه، ماشینای آتش نشانی انگار آتش خاموش نمیکنه. تو روایت داریم پیغمبر فرمود مواظب باشید غضب خدا شاملتون نشه، ای غضب شامل بشه بیچارید. گفتن آقا چه کنیم؟ فرمود اشک دریای غضب رو خاموش می‌کنه. و دومین قطره ای که خدا خود دوست داره قطره خون در راه خدا شهید. اینم یه یادگاری از من از امام سجاد.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
شنوندای عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
مکه گل میگیرم گل
دلدار باشد، مکه گل میگیرم گلدانی باشد، مکه یار میگیرم اوغانی باشد، مکه یار میگیرم اوغانی کوچی امو اور بل بطی شانیو باشد. جوانی 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 بی تو بر من مرد برگد، ز تنهایی دلم پش مرد برگد، جوانی بی تو بر من مرد برگد، ز تنهایی دلم پش مرد برگد. گل دارم که لیلا نام دارد، گل دارم که لیلا نام دارد، سفیدی با گل بادام دارد، سفیدی با گل بادام دارد، سفیدی اشرا طلب کردم، سفیدی اشرا طلب کردم، نمیشه چطور یا فرد نه بینم دارد. جوانی جوانی بی تو مرد من مرد برگد، ز تنهایی دلم پش مرد برگد، جوانی بی تو مرد من مرد برگد، ز تنهایی دلم پش مرد برگد. اگر عاشق نیم گفتار مسیح، اگر عاشق نیم گفتار مسیح، به قانون ناله ها دزدار مسیح، به قانون ناله ها دزدار مسیح، اگر عاشق نیم با دلبر خود سر شب تا سحر بیدار مسیح. جوانی 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 بی تو مرد من مرد برگد، جوانی بی تو مرد من مرد برگد، ز تنهایی دلم پش مرد برگد، جوانی بی تو مرد من مرد برگد، ز تنهایی دلم پش مرد برگد، جوانی بی تو مرد من مرد برگد، ز تنهایی دلم پش مرد برگد، ز تنهایی.